آرامگاه شاه چراغ در مرکز شهر شیراز در شمال خیابان احمدی قرار دارد و مانند هر مکان تاریخی مذهبی دیگری سرگذشت ویژه‌ای را با خود به همراه دارد. احمد ابن موسی در زمان حیاتش به بزرگی و بزرگمنشی معروف بود. او شخصیت والایی داشت، بسیار عبادت می کرد و کراماتی نیز داشت. از آنجا که پسر ارشد امام موسی کاظم نیز بود، معروف است مردم بعد از شنیدن خبر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در مدینه، وی را جانشین به حق پدر دانستند. او را به مسجد برده و با وی بیعت کردند. آن حضرت از مردم بیعت گرفت و سپس بر منبر رفته و خطبه‌ای تأثیرگذار و فصیح خواند که بخشی از آن چنین بود: همچنان که اکنون تمامی شما در بیعت من هستید، من خود در بیعت برادرم علی ابن موسی علیه السلام هستم. بدانید بعد از پدرم، برادرم علی امام و خلیفه به حق و ولی خداست و از جانب خدا و رسول او بر من و شما فرض و واجب است که امر آن بزرگوار را اطاعت کنیم و به هر چه امر فرماید گردن نهیم. پس بیعت را از مردم برداشت و از آنها خواست هر که با او بیعت کرده، بعد از این به بیعت برادرش حضرت علی ابن موسی علیه السلام درآید. مردم نیز چنین کردند.
شهری اندر هوسه سوخته در آتش عشق، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند. خون صاحب نظران ریختیم کعبه حسن، خون صاحب نظران ریختیم کعبه حسن. قطر اینان که روا سید حرم اند، قتل اینان که روا داشت که سید حرم اند. بندگان را نگزیر است حکمت، چه کنم در بکشی ور به نوازی خدمت.
شهریان در هوست سوخت در آتش عشق، خلقیان در طلبت غرق دریای غمت.
در مورد حضور حضرت شاه چراغ در ایران و نحوه کشته شدن ایشان روایاتی وجود دارد که معتبرترین آنها این است: وی با جمع کثیری از یاران و مشتاقان دیدار حضرت رضا علیه السلام به قصد دیدار ایشان از مدینه به سوی طوس حرکت می کنند. این گروه به هر شهری می رسند، عده‌ای به آنها افسوده می شوند، تا آنجا که نقل است تعدادشان به 15,000 نفر رسیده بود. خبر به گوش مأمون می رسد و او از عظمت این گروه عظیم به سمت خراسان وحشت می کند. بنابراین دستور می دهد از ادامه سفر آنها جلوگیری شود. قافله که به شیراز رسیده بود با سپاهی عظیم مواجه شد که مانع ادامه سفر آنها به خراسان شدند. در نهایت جنگی میان آنها در گرفت و سید احمد ابن موسی به شهادت رسید. بر اثر تبلیغات حکومت در آن دوره توجهی به پیکر این حضرت نشد و تا مدتها محل دفن آن حضرت گمنام و ناشناخته مانده بود. میگویند تا زمان حکومت دیلمیان کسی از مدفن آن حضرت خبر نداشت. آنجا که پیکر ایشان دفن شده بود، توده خاک به نظر می رسید و اطرافش اهالی خانه ساخته بودند بدون آنکه از سرنوشت آن خاک خبر داشته باشند. تا اینکه پیرزنی از همان اهالی هر شب جمعه در ثلث آخر شب می دید چراغی پرنور تا طلوع خورشید در بالای آن خاک می درخشد. پس تصمیم گرفت خبر را به گوش حاکم آن دوره امیر عضدالدوله برساند. در نهایت امیر تصمیم گرفت به منزل پیرزن برود و خودش از نزدیک ماجرا را ببیند. پس به آن زن گفت هر وقت چراغ روشن شد مرا بیدار کن. پیرزن مثل همیشه منتظر روشنایی بود تا زمانی که ثلث شب گذشت و ناگهان روشنایی قوی تر از شبهای گذشته به چشمش آمد. ناگهان هیجان زده و بی اختیار بر بالین امیر آمد و 3 مرتبه فریاد زد شاه چراغ، شاه چراغ، شاه چراغ. امیر بیدار شد، روشنایی را دید و دستور داد منطقه را بررسی کنند تا بالاخره متوجه شدند در زیر این توده خاک پیکر فرزند ارشد موسی بن جعفر علیه السلام مدفون است. به دستور امیر در آنجا آرامگاهی برای آن حضرت بنا شد و به آرامگاه شاه چراغ معروف شد.
ای شاه چراغ، ای که تو خود ماه تمامی، از ما به تو بادا صلواتی و سلامی.
اللهم صل على احمد ابن موسى الكاظم، اللهم صل على
احمد ابن موسى الكاظم
سيد السادة.
ای شاه چراغی که تو خود ماه تمامی، از ما به تو بادا صلواتی و سلامی. ای شاه چراغی که تو خود ماه
تمامی،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی، آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی، ندای دلانگیز محبوب است برای بخت وصال.
بر آسمان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
سلام به بندگان مؤمن و مهربان خدای الرحمن که هماره می کوشند تا احکام الهی را بزرگ و محترم بشمارند. آنان که به گفتار و کردار خیش مسلطند، آنان که اهل رفتن رو به سوی گلدهای تقربند. سلام به بندگان نیکندیش خدایی که بندگان خیش را خوانده است به زندگی کردن در اوج معنویت بندگی. سلام به بندگانی که عقاب‌آسا پرنده گله‌های بی‌نیازی‌اند، می‌روند و آرام و صبور در آسمان استغنای از خلایق پرواز می‌کنند.
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مژده خداست، میگه اینا زندن، پیش خدان خرسندن، خوشحالن. مشرف بر این عالمن، حوادث را میبینند، سرنوشت ها را میبینند، اعمال من و شما را میبینند. بعد از این بالاتر و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی به ما، با ما دارن حرف میزنن. گوشی که بتوانه ندای ملکوتی شهدا رو بشنوه، این گوش رو در خودمون به وجود باید بیاریم. شهیدان حقیقتاً پیامشون پیام بشارت است، پیام نفی ترس و اندوه است. در اون نشعه پر از ترس و پر از اندوه که همه انسان‌ها گرفتار خود هستند، پیام کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدند بشارت است برای خودشون و همچنین برای مخاطبانشون. باید ما گوشمون رو اصلاح کنیم که این پیام رو بشنویم.
ای معبودم، ای پروردگارم، ای نهان در عین آشکار بودن، ای آشکار در عین نهان بودن، ای آشکار در عین نهان بودن و مستوری، ای جدا کننده بین روشنایی و تاریکی، ای وصف شده بدون اینکه ژرفای وجودش درک شود و ای شناخته شده بدون تشبیه. معبودی غیر تو نیست. بر محمد خاندانش درود فرست و بر بندگان برگزیدت و انسانهای در پردت و فرشتگان مقربت و شجاعان صف کشیده گردا گرد عرشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله.
همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریون گفت چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران خدا خدا.
نصرت خدا کنید، جزو ناصران و کمک کنندگان به نصرت کنندگان خدا باشید.
ما هم با هم باید باشیم برای اطاعت خدا. این نصرت خداست. ما بنده ضعیف نصرت بندگان خدا را برای او میکنیم و او به واسطه عنایات زیادش این را نصرت خودش حساب کرده است. با اینکه غنی از همه عالم است، نصرت ضعفا را، نصرت مظلومین را نصرت خودش حساب کرده است و گفته است این دستور الله و الله. نصرت خدا یعنی چه؟ اگر ما ضعفان نصرت او را کردیم، نصرت ما را میکنه. این مسئله عقلی است.
قصد قربت که شما بگید خدایا من این خدمتی که میکنم، این ساعتی که در اداره هستم، این ساعتی که سر پست هستم، این تلاشی که برای بهبود کار انجام میدم، این 5 دقیقه‌ای که بیشتر از وقت مقرر در اداره میمانم و کار انجام میدم، این رو برای تو هم. برای تو هم. این فرصتی است برای اینکه کار شما برای خدا انجام بده. نصرت خدا کنید، جزو ناصران و کمک کنندگان به نصرت کنندگان خدا باشید.
بیقرار تو ما در دل تنگم گله ها،
حسبی الله، خدا ما را بس. نیمه شب شهد لقا ما را بس. چشم پوشیم به روی دو جهان، میل دیدار خدا ما را بس. شب این عمر عجب یلدایی است، سحری فیض دعا ما را بس. یارب از دولت پرشوکت دوست، گوش چشمی به گدا ما را بس. اهل دنیا به زمین خوش باشید، هر سحر سیر سما ما را بس. گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. اياك نعبد واياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن و وحی و کلام خدا هستیم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 9 هستیم. در یکی دو تا آیه قبل بحث از راسخین در علم بود، یعنی اونها که علمشون عمیقه، دانشمندان عمیق دعا میکنن. یکی دعا میگن خدا یا حال که ما را هدایت کردی منحرف نشیم، دعایی بعدش اینه میگن ربنا، پروردگارا، انک جامع الناس، تو مردم را برای روزی که در اون شکی نیست همه رو به هم گردآوری میکنی، انک جامع الناس لیوم، تو مردم را در قیامت جمع میکنی، قیامتی که لا ریب فیه، نباید در شکی باشد. ان الله لا یخلف المیعاد. چرا قیامت هست؟ برای که تو قول دادی. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند وعده خود را تخلف نمی کنه و تو قول دادی که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، به مؤمنین وعده دادی، به کفار وعید دادی، پس باید روزی باشد که این وعده ها و وعیدها عملی بشن. کسی که به قیامت ایمان دارد نگران بد عاقبت شدن خود میشه و از خدا استمداد میکنه، چون اول از عاقبت خودشون نگران بودن. چرا از عاقبت خودشون؟ چون دنیا رو پایان کار نمیدونستن. ان الله لا یخلف الميعاد، خدا خلف وعد نمیکنه. چرا افرادی وعده میدن به وعدهشو عمل نمیکنن؟ اینا که به وعده عمل نمیکنن چند دلیله. ریشه های عمل نکردن به وعده. یک، گاهی غافل میشه، میگه یادم رفت با شما قول داده بودم بیام، یادم رفت. گاهی فراموش. گاهی عاجزه، میگه میخواستم بیام پام شکست نتونستم بیام. ریشه هایی که افراد به قولشون عمل نمی کنن، یا غفلت است، یا عجز، یا ترس، یا جهل، یا پشیمونی، و هیچ کدوم اینا در خدا نیست. چون در خدا نیست، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هم خلف وعد نمی کنه. توجه به حالات روحی در دنیا و پاسخگویی به اعمال آخرت نشانه دانشمند واقعی است. سوال: اگر گفتن آقا عالم واقعی کیست؟ عالم واقعی یعنی راسخون فعل. عالم واقعی دو تا شرط داره. یکی عالم واقعی فکر آخرت خودشه، فکر عاقبت خودشه که خدای نکنه کج بشن. یکی فکر اینه که روز قیامت چجوری جواب بده. اگر پرسیدن عمرت چه کردی، درآمدت از چی بود، کجا خرج کردی، جوانت چه کردی، عالم واقعی دو تا دغدغه داره، یکی دغدغه قیامت که چی جواب خدا رو بده، یکی دغدغه عاقبت خودش. روز قیامت هم روز جمعه هم روز فصله، اما روز جمعه تو این آیه میگه ربنا انک جامع الناس، همه مردم رو جمع میکنی یه جا، پس روز جمعه. هم روز فصله چون قرآن میگه ان یوم الفصل کان میقاتا، هم یه جا جمع میکنه پس روز جمعه، هم فیصله میندازه بین خوبا و بدا، میگه شما جهنم و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما مجرمین برید کنار. پس از این که مردم خوب و بد جدا میشن، یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، هم قیامت اسم جمع روز جمعه هم روز فصل. راسخین در علم به قیامت یقین دارن، میگن لا ریب فیه. چرا به قیامت یقین دارن؟ میگن لا ریب فیه، چون به وفای خدا یقین دارن. کسی که یقین داره خدا به قولش عمل میکنه، خدا قول داده در قیامت و چون یقین دارم خدا به قولش عمل میکنه، پس قیامت حتما هست، پس لا ریب فیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوش جان می سپاریم به کلام بعد. سوره مبارکه حمد و آیات اول و دوم سوره بقره. قاری استاد شهاد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه.